سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز نمیتوان اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است. یک مقام آمریکایی خبر ارسال نامه از سوی باراک اوباما برای مقام‌های ایران را غیر دقیق خواند. و علی اکبر صالحی و حسین فریدون به جمع مذاکره کنندگان هسته‌ای می‌پیوندند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هنوز خیلی زود است که گفته شود توافقی هسته‌ای با ایران امکان پذیر است. جان کری در ملاقات با یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفت فقط کار میکنیم و برای قضاوت خیلی زود است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه توافق در مهلت تعیین شده صورت نخواهد پذیرفت گفت هنوز برخی از مسائل مهم حل نشده باقی مانده است. روز دوشنبه معاون وزیر امور خارجه چین لی باودونگ گفته بود تمدید مذاکرات هسته‌ای طولانی نخواهد بود و به تعبیر او تنها یک گام تا رسیدن به توافق نهایی فاصله باقی مانده است. قرار است امروز سه‌شنبه مذاکرات با حضور وزیران خارجه ایران، آمریکا و برخی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک در وین ادامه یابد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش‌ها در مورد ارسال نامه از سوی باراک اوباما برای رهبران جمهوری اسلامی را غیر دقیق خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ارشد آمریکا در وین تصریح کرد که واشنگتن کار دشوار مذاکره را به هیئت مذاکره کننده آمریکا در وین محول کرده است. روز دوشنبه روزنامه همشهری به نقل از مهرداد بسپاش عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داده بود. آقای بسپاش به روزنامه همشهری گفته بود که این پیام از طریق یکی از سران کشورهای همسایه به ایران فرستاده شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون دستیار ویژه حسن روحانی به همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه در وین خواهند بود تا در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته باشند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، تحلیلگران در وین معتقدند نزدیکی آقای صالحی به رهبر ایران هم میتواند به روند پذیرش توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی در میان گروه‌های مختلف قدرت کمک کند. 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی او پیش از برگزاری دادگاه وی شدند. قرار است 15 تیر ماه دادگاه نرگس محمدی برگزار شود. خانم محمدی صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در حالی در منزل خود بازداشت شد که دو روز پیش از آن دادگاهش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تعویق افتاده بود. او پیش از آن در مصاحبه با رادیو فردا از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام به عنوان اتهام‌های خود نام برده و آنها را بی‌اساس دانسته بود. و الکسی سیپراس نخست وزیر یونان از مردم این کشور خواسته است که در همه پرسی روز یک شنبه به پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی این کشور رأی منفی دهند، اما رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که رأی منفی در همه پرسی روز یک شنبه به معنی خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود. آقای سیپراس روز دوشنبه گفت که رأی منفی به این پیشنهادها میتواند به یونان قدرت بیشتری برای پیشبرد مذاکرات بدهد. آقای سیپراس همچنین گفته است هزینه اخراج یونان از حوزه یورو بیشتر از آن است که کشورهای اروپایی چنین اقدامی را انجام دهند. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. اگر برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال میکنن. از همکارانتون سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب‌نام آمریکایی، با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. الفبای خانواده، رمانی از ناتالیا گینزبورگ، به ترجمه فیروزه مهاجر است که نشر کتاب خورشید چاپ دوم آن را به بازار فرستاد. نسرین جعفری، شاعر معاصر، به دلیل ایست قلبی در تهران درگذشت. این شاعر 65 ساله که 4 مجموعه شعر هم در کارنامه دارد، از شاعرانی بود که در دهه 70 خورشیدی بسیار فعال بود. پنج جوان سالگرد تولد جورج اورول، نویسنده نامدار بریتانیایی بود که از میان آثارش دست کم 2 اثر او، مزرعه حیوانات و 1984، بیش از هر نویسنده دیگری در قرن 20 به فروش رفت. 2 اثری که در میان خوانندگان فارسی زبان هم بسیار محبوب بود. جورج اورول رو روح ادبیات افشاگر قرن 20 هم نامیدند. به همین مناسبت با فتولا بینیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران که درباره آثار این نویسنده تأمل و نوشته‌های متعددی داشته، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای بینیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. جورج اورول کتاب‌های متعددی نوشت، اما تنها از کتاب پنجمش، مزرعه حیوانات، در سال 1945 بود که شناخته شد و درباره اهمیتش صحبت شد. این کتاب آیا به دلیل ارزش‌های ادبیش اینطور مورد توجه واقع شد، یا به دلیل همزمانیش با موقعیت سیاسی جهان و به خصوص اروپا، یعنی سالهای تحکیم قدرت خونین استالین و پیچیدن آوازه بیرحمی‌هاش برای سایر کشورهای همسایه و همجوارش؟
دقیقاً به خاطر عامل دوم که شرایط شوروی را به صورت نمادین نشون داد، یعنی کاراکترهای داستان و کنش‌هاشون حالت نمادین پیدا کردن. برام نمونه فرض کنید اون فردی که تمام مقدرات مزرعه را در دست داره، چهره ای از خود شخص استالین، یا شعارهایی که میدن یه عده برابرن، یه عده بیشتر برابرترن، که نمونه ای از همون برتری حزبی ها بر مردمان عادی و به اصطلاح اون توطئه‌گری یا دشمن‌بینیه که دیده میشه در این کتاب، باز همون به اصطلاح تئوری توطئه است. ولی داستان چون خصلت سیاسی محض یا ایدئولوژیک نداره، از ارزش ادبی هم برخوردار هست.
اورول در کتاب بعدی، یعنی دقیقا بعد از مزرعه حیوانات، در کتاب 1984 هم با همین در اون مایه به سراغ توصیف جهان داستانیش میره و سازوکار داستانیش رو شکل میده. در واقع مسخ و بی‌عدالتی و بیگانه سازی انسان موضوع و هسته اصلی کتابش هست.
مزرعه حیوانات خب بیشتر یک داستان استعاری نمادینه که تمام اون چیزایی را که اورول مد نظر داشت نتونست تو اون کتاب بگه. میخواست کتابی بنویسه که ابعاد فاجعه یا مصیبت حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر را بهتر و بیشتر نشون بده. میدونید که این نوع حکومت‌ها باید تمام افکار مردم رو بدونن، بنابراین از طریق اون تلویزیون‌ها به پلیس افکار گزارش داده میشد. حتی عشق شوهر به زن و زن به شوهر عشقی نباید وجود می داشت. 4 وزارتخونه در اونجا بود که وظیفه‌اش وزارت حقیقت پاک کردن گذشته بود و آوردن یه چیز دیگه به نام گذشته اون ملت. وزارت صلح بود که در واقع مردم رو برای جنگ آماده می کرد. تنعم بود که فقط به اصطلاح جیره بندی را به عهده داشت، و بالاخره وزارت عشق می دونید تخم کینه و نفرت رو می پاشید در میون مردم، از کاریکاتور گرفته مثلا نقاشی بچه ها بگیر تا شعارهایی که می دادن. و این کتاب از کتابایی که قبل از خودش نوشته شده، مثلا کتاب ما اثر یبگنی زامیاتین که در 1920 یعنی حدود 29 سال قبل از این کتاب نوشته شد، یا حتی دنیای قشنگ نو اثر آدولف هاکسلی یک کم پیچیده تر از مثلا 1984 هست. 1984 از این لحاظ به اصطلاح گل سرسبد اینا شده.
چرا اونطور که در آثار اورول میبینیم حکومت‌های توتالیتر با مفاهیمی چون عشق، شادی، رنگ یا آزادی‌های فردی تا این حد مخالفت میکنن؟
اینکه با فردیت دشمنی دارن. در این حال همین حکومت‌ها همشون دم از عدالت میزنن، ولی همه اینا عدالت زیر پا میذارن. سطح زندگی مردم عادی یه چیزست، رهبران حکومت ها چیز دیگه است. پس عدالتی وجود نداره. از سوی دیگه این نوع حکومت ها چون دچار فساد درونی و به شکل وحشتناکش هستن بایستی پنهانکاری عجیبی داشته باشن. بنابراین ریاکاری یکی از خصوصیات ویژه این نوع حکومت هاست.
دو مفهوم کلیدی در آثار اورول هست وقتی که همه مفاهیمش رو جمع میکنیم که به شدت منتقد این دو مفهومه، و از اینا یکیش ادعای تحقق عدالت اجتماعی، اون هم به دست کسانیه که به گفته جورج اورول بوی از اونها نبردن، و دیگری ساختن جهنمیه به دست نظام‌های ایدئولوژیک با ترسوندن مردم از مفهومی به عنوان دشمن خارجی. آیا جورج اورول مدافع سرسخت ارزش‌های جهان سرمایه‌داری به عنوان تنها مدافع دموکراسی بود؟
نخیر. جورج اورول مدافع سرمایه‌داری نیست. اصلا میشه گفت یک بی‌طرفی در این روایت‌هاش. همونطور که مثلا کارل ریموند پوپر هم مدافع سرمایه‌داری نیست، منتها میگه که دموکراسی شاید بهترین حالت نباشه ولی توی شرایط کنونی از حکومت ایدئولوژیک بهتره. خود هانا آرنت هم همینو میگه در کتاب انقلاب. بعد راجر بوشه در اون نظریه های جباریت که بسیار کتاب جالبیه، اصلا چی چیزی موجب جباریت میشه؟
آیه بی‌نیاز، چرا هنوز کتاب های جورج اورول پرخواننده است به حدی که همچنان بعد از 60 سال هنوز این دوتا کتاب به ویژه مزرعه حیوانات در لیست کتاب های پرفروش تاریخ ادبیات داستانی قرار داره؟ به هر حال
ببینید، به همون دلیل که کتاب های داستایفسکی جذابیت داره. داستایفسکی در برادران کارامازوف و شیاطین شخصیت هایی را به شکل نمادین می سازه و کنش هایی را تصویر می کنه که ما به عینه در شوروی بعد از 1917 می بینیم. 1984 تکنیک های ساده به کار گرفته برای کلام روایت ها. همونطور که شما فرض کنید در یک جمله فرض کنه ایوان در برادران کارامازوف میگه اگر خدایی نیست پس هر کاری مجازه، و شما به اصطلاح یک کلان روایتی پیدا میکنید اینجا برای اعمال بلشویکی و کشتارهای وحشتناکی که بعد از 1917. به همین طریق هم در این کتاب ما دیالوگ های میبینیم و کنش های میبینیم که خودش به شکل امر نمادین در میاد. میشه گفت از این لحاظ مثلا فرق کن مثل دل تاریکی جوزف کنراد که واقعا اثر نمادینه. شما میتونید الان مثلا میگن چندین هزار نقد روش نوشتن، گوه این 1984 هم همینطور.
آیا ادبیاتی و رمان هایی که جورج اورول خلق کرد رو اونطور که بعضی منتقدان عمدتا چپگرای او میگن باید نمونه ادبیات پروپاگاندای جهان بعد از جنگ جهانی دوم و تقابل نیروها در جهان و جنگ سرد در نظر گرفت و طبقه بندی کرد، یا اینها عین ادبیات بودند؟
نه، اینا عین ادبیات هست. آرتور کویتسنر هم ظلمت در نیم روز هم نوشته، اینیا تیسیو سیلیونه نوشته، مانس اشبربر که اگر دیده باشید قطره اشکی در اقیانوس نوشته، خیلی از نویسندگان نوشتن، هوار فاس نوشته. اینا واکنش عادی یک نویسنده است که به فردیت و به انسان و به نودوستی توجه داره، برای اینکه وظیفه ادبیات مقابله با قدرت به اقتداره از هر نوعش که باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران، درباره جورج اورول، رمان نویس بریتانیایی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.